بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجة ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به حدیث 18 از باب صله رحم از امام باقر علیه السلام. حضرت فرمودن زمانی که امیرالمومنین خارج شدن به سمت بصره حرکت میکردن در زمان دوران حکومتشون خلافتشون در ربزه که وارد بر منطقه ربزه شدن، یه فردی از قبیله محارب مثلا آمد خدمت حضرت و یه شکایتی داشت، درد دلی داشت، عرض کرد که یا امیرالمومنین من ضرر بزرگی کردم، حالا یا دینی به گردنم یا دیه‌ای به گردنم یا قرض گرفتم یا ورشکست کردم، مثلا یه دین خیلی زیادی به گردنم هست و از بعضی از اطرافیانم، طوائفم، قبیلم، از این افرادی که با هم هستیم خواستم که با من مواسات کنن، کمک کنن، اما اونها با زبان خیلی تندی با من صحبت کردن، حساب منو روندن. به تعبیر امروزی ها مثلا برو آقا دنبال کار چی فکر کردی، تو ضرر کردی، میخواستی مثلا حواست باشه، ما چرا جورشو بکشیم، امثال اینطور تعابیر این کارو کردن. اگه میشه شما یا امیرالمومنین امرشون کنید، دستور بدید که به من کمک کنن و اونها رو حثهم یعنی اینا رو تحریک کنید، هول بدید به سمت اینکه با من مواسات کنن، با من کنار بیان. بالاخره من اهل طایفه و قبیله شون هستم، من فامیلشون هستم، من ضرر کردم، مثلا نمیتونم یک نفری کار خودم رو انجام بدم. حضرت فرمود کجا هستن؟ حضرت فرمود کجا هستن؟ گفت که هاولای فریق و من هم هستو ترا، یه مقدارشون همینه که داری میبینی هستن، گویا گروهی اونجا بودن. حضرت به سرعت خودش رو رسوند با اون شطوری که سوار بودن، حالا بالاخره چیزی که سوارش بودن، به سرعت حضرت خودشون رو به اونها رسوند و حتی بعضی ها گویا آمدن دنبال امیرالمومنین نرسیدن به حضرت. حضرت رسید به اون، یعنی سرعت امیرالمومنین برای اینکه مشکل این فرد رو حل کنه که اینجوری دوچار مشکل شده. به قوم، به اون گروه که رسیدن سلام کردن و اونها سلام کردن و حضرت سوال کرد که چه چیزی باعث شده که، چه چیزی شما رو منع کرده که با رفیقتون، با فامیلتون مواسات کنید؟ دیگه اونها گفتن، اونها حرف هایی زدن و این مرد حرف هایی زد. شکوهو و شکاهم، یعنی اونا مثلا گفتن که، مثلا به تعبیر خودم من میگم، این مثلا عقل معاشش درست نیست، هر دفعه میره یک مشکلی به بار میاره مثلا، یا اینکه رفته ما بهش گفتیم نکن، رفته انجام داده، زد. حتما اینطور حرفایی زده شد و اون فردم از اون طرف توجیهاتی میآورد که بابا من شرایطم این بوده، این بوده مثلا. فقال امیرالمومنین، حضرت امیر علیه السلام فرمود کسی که، مردی که سله کند، وصل کند، کمک کند به عشیره خودش و با اونها سله باشد، اونایی که سله رحمش هستن اولویت دارن بهش نیکی کنن، اولویت دارن، اینها باید بیشتر حواسشون به دست این فرد باشه. اگر دنیا بهش پشت کرده، اگر روزگار زمینش زده، اگر ورشکست کرده، شرایط براش پیش آمده، اونایی که بیشتر اولویت دارن کمکش کنن همون عشیره و همون فامیلش هستن. بعد حضرت فرمود فإن المتواصلین المتباذلین مأجورون، کسانی که اینطور پیوند انجام میدن، صله میکنن، کمک میکنن، بذل میکنن برای حل مشکل این فرد مورد اجر هستن، اما کسانی که قطع میکنن، پشت میکنن، اینها وزر به گردنشون هست. یعنی داستان صله رحم داستانی نیست که اگر صله نکنی یک امر مستحبی رو رها کردی. فردی از فامیل کسی رو نداره، بالاخره زمین خورده، مشکل پیدا کرده، تو اگه کمک نکنی بگی حالا فضیلتی از من فوت شد. نه، حضرت فرمود موزورون، وزر به گردنت میاد، یعنی وظیفه داری که این کار رو انجام بدی، جز خرجای دیگه، مثل خرج زندگی خود آدم. مگه انسان خرجهای زندگی خودش همیشه روتین و مشخص و منظم هست؟ نه، یه وقتا یه هزینه‌ای پیش میاد ناخودآگاه. یکی از دوستان بود چند سال قبل، خب رفته بود بیرون، اومده بود، کوتاهی هم نکرده بودن، خونه آتیش گرفت، کل کتاب‌هاش و وسایلش و تمام مسائل آتیش گرفت. خب آتیش گرفت، این عملاً با گازش، یخچالش، همه خراب شد، همه از بین رفت. خب آتیش نشانی آمد و مستند و اینا، ما هم رفته بودیم منزلش رو دیده بودیم، خونه به هم ریخت، خونه اجاره‌ای هم بود. خب این یه دفعه بار سنگینه به نسبت اون زمان، یادم اون موقعی که بود مثلا شاید 6-7 سال پیش بود، یک دفعه حدود 80 میلیون 50 میلیون، خب برای یه طلبه خیلی مشکله، درآمدی نداشت، شرایطی نداشت، یه دفعه این هزینه تحمیل شد. خب این چطور یه دفعه تحمیل میشه؟ انسان به این در میزنه، به اون در میزنه، آبرو گرو میذاره، بالاخره مقدار کارشو بیشتر میکنه تا این جبران کنه این مشکلی که پیش اومده. حالا اون رحم تو، اون فامیل تو، اون برادر تو، اهل قبیله تو، رفیق تو که صمیمی هست با شما، اونم یه وقتی براش مشکل اینطوری پیش اومد، کسی نداره، کسی نمیتونه کمکش کنه، همینطور بار میفته رو دوش شما. باید اینو بپذیری، به عنوان یکی از اعضای خانوادت باید بپذیری این مشکل پیش اومده، باید حلش کنیم. برای همین بزرگترها و ریش سفیدها و اینها خیلی مهم هستن، به خاطر همین صله رحم خیلی مهم است. یکی از علت‌ها همینه. وقتی صله رحم قوی باشه، ارتباطات فامیلی قوی باشه، یه قبیله همه پشت به پشت هم باشن، برای هر کسی مشکل پیش بیاد، بالاخره اون مشکل توضیح میشه در چند خانواده و کار سبک میشه و مشکل رفع میشه و خود این پیوندها رو قوی‌تر می‌کنه، عمیق‌تر می‌کنه. چه بسا حتی گاهی میشه، مثلا میگم فردی، بارها دیدیم تجربه کردیم، و مثلا فردی در خانواده خیلی هم مذهبی نیست، یا حتی اصلا شیعه نیست، حتی میشه در خیلی طوایف، به مشهد نگاه نکنین و فامیل های خودمون، در شهرهای مثل سیستان و بلوچستان، اون استانهای کردستان، اینا یه فامیلی هن، یه ده شیعه هن، یه ده سنی هن. اما اینکه صله رحم درشون قوی باشه، با اینکه سنی هن. باشه، صله رحم وقتی قوی باشه، مشکلی برای یکی پیش میاد، مثلا سنی شیعیان بریزن کمک کنن حل کنن مشکلشو، خود این چقدر تألیف قلوب میاره، خود این چقدر عداوت ها رو کم میکنه. در روایات هم داریم که حتی اگر کسی اهل مذهب و دین تو نبود ولی رحم تو بود، تو باید صله کنی بهش، یعنی باید رفت و آمد کنی، سلام احوال کنی، دعوتش کنی، کمکی اگه لازم داره براش انجام بدی. حق نداری بگی چون حالا دین من نیست، فهمید اگه هم دین تو باشه، دو تا حق داره، دو تا حق، هم حق هم دینی داره، انگار صله رحم دینی معنوی اعتقادی و هم صله رحم ظاهری. اما اگه حق دینی نداره، صله رحم دینی نداره، همون رحم ظاهری رو که داره که اون حق میاره. ثم بعث راحلته و قال حل، مثلا یه همچین چیزی. سپس حضرت مسیرشون کش کردن و فهمودن که ظاهراً اون تعبیریه که به چیز گفته میشه، به اون ناقه گفته میشه، مثلا برو، یه همچین تعبیری. بلکه حضرت رفتن و براش کمک کردن، یه همچین نصیحتی فرمودن. حدیث 19 هم از امام صادق علیه السلام، امیر المومین علیه السلام فرمودن که هرگز فردی از عشیره خودش رغبت نورزه، رغبت بالعکس، رغبه ان یعنی پشت کنه، بی انگیزه نشه، هیچ وقت از فامیلتون پشت نکنی، به فامیلتون بد نکنید، قطع نکنید با فامیلتون. و این کان از زامالن و ولدن، اگرچه که اون فرد خودش صاحب مال و ولد و برو و بیا باشه و اینا، نه، لازم نیست فقیر باشه، نیازمند باشه تو ارتباط تو باشه حفظ کنی، نه، همون شرایط، هر شرایطی که داره تو ارتباط تو باشه حفظ کن. حالا این عبارت دو جور میشه معنا بشه، یعنی این کان از زامالن ولدن و ولدن به خودش بخوره یا به اون فرد بخوره. یعنی شما اگرچه پولدار هستی و صاحب عشیره و قوم هستی، صله رحم بکن، با فامیلت رفت آمد بکن، نگو دیگه نیاز ندارم، مثلا خودم که الان دیگه نوه دارم، بچه دارم، مثلا داماد دارم، عروس دارم، این کار نکن. یا اینکه نه، اگر اون فردی که میخوای باش صله رحم بکنی، اون فرد صاحب مال و ولد و ایناست، تو ارتباط تو حفظ کن، به هم نزن بالاخره، و از مودت اونها، کرامت کردن اونها، دفاع کردن از اونها با دست و زبان، یعنی کامل با هم متحد باشین. هم اشد الناس حیطتا من ورائهی، این صله رحم، این رحم، این فامیل ها، این افرادی که با اونها مرتبط هستی، به لحاظ این که پشت تو باشن، کمک تو باشن، مراقب امور تو باشن، عطوفتشون به تو بیشتر باشه، در شرایط پریشانی بیشتر مراقب تو باشن و کمک کار تو باشن و خلل های تو رو پر بکنن، از همه مردم اینها قوی تر هستن تو این زمینه، فامیل تو هستن، اینها اولین کسانی هستن که به داد تو خواهن رسید. متاسفانه امروزه واقعا ضعیف شده این داستان ها، اصلا حالا صله رحم که هیچی، امیرالمومنین پدر و مادر و فرزند، حالا باب بعدی باب بر والدینه، نیکی به پدر و مادره، رابطه فرزندان و پدر و مادر رو چقدر خراب شده، متاسفانه طرفینی، از اون احترام های قبل و اینها متاسفانه خیلی کم رنگ شد، تا چه برسه به فامیل، تا پسر عمو و عمه و پسر عمه و اینا، اصلا هیچی دیگه، اینقدر فاصله ها زیاد شد و خدا کمکمون کنه. بعد حضرت فرمود ان اصابت و مصیبتون، اگه یک مصیبتی بهش برسه، یا بعضی از مکاره و سختی های دنیا برش نازل بشه، اینا همه پشتش هستن، همه کمککار و دلسوز و اینا هستن. اما کسی که دست خودش از عشیرش قبض کنه، عقب بکشه، جدا کنه خودش رو از اونها، یک نفر جدا شده اما اون همه افراد از این جدا میشن. تو یک نفره تصمیم میگیری، میگی من دیگه نمیخوام با فامیلم رفت آمد کنم، اما اون فامیل چند نفرن؟ مثلا 50 نفرن. تمام اون ارتباط های 50 گانه رو از خودت قطع کردی و هر کدوم از اونها یک دستی بودن، یک کمکی بودن. الان تو زندگی داریم میبینیم، آقا شوهر پا میشه میره سفر، میره مکه حج، خب این بچه ها رو کی نگه داره؟ تو اگه هیچ رابطه ای نداری، با هیچ کسی نگه نداشتی، خب نمیتونی به کسی مطمئن بسپاری بچه هاتو. به عنوان نمونه ماشینت خراب شده، بالاخره اون 50 نفری که مثلا در عشیره تو هستن و فامیل تو هستن، هر کدوم یه هنری دارن، هر کدوم یه کاری میتونن انجام بدن بدون زحمت و با رغبت برای تو، تو فن خودش، یکی شیشه بره، یکی مکانیکه، یکی لوله کشه، یک کسی مثلا فرض کن همین پکیج و بخاری و فلان، یک کسی فرش فروش، یک کسی لباس فروش، یک کسی، و تو هم البته یک کاری هستی، تو هم برای اونها کارهایی میتونی انجام بدی با عشق و علاقه، اونها هم در روزی که تو باز نیاز داری میتونن کمک به تو بکنن، و این با پیوند فامیلی و خانوادگی انجام میشه. بعد حضرت فرمود که هر کس رابطه خودش رو، همون حاشیه یعنی اون رابطه رفت و آمدی که با افراد داره، برخوردهاش رو با فامیل خودش لین و نرم بکنه، اون فرد مودت اینو میفهمه. یعنی به عنوان دو دوست، دو فرد صمیمی، دو فردی که به هم محبت دارن شناخته میشن. و هر کس دستشو به کار خوب باز بکنه، کار خوب کنه، کار خیر، حالا مالی غیر مالی هر نوعی که هست، من بسط یده بالمعروف اذا وجده یخلف الله له ما انفق فی دنیا و یضاعف له فی آخرته. حضرت فرمود هم در دنیا اگر نیکی کنه کسی به خانوادش، صله رحمش، خدا برمیگردونه، هم در آخرت. یعنی نگران این نباش که خرج کردم. از قدیم میگن مهمان که مثلا میاد خونه، خدا باز برکت میاره، یعنی آدم نباید نگران باشه یه مهمانی میدم الان چی میشه. نه، پروشه خوب بهت میخوره، درست میشه کار، کار میره جلو. و لسان الصدق للمرء یجعله الله فی الناس خیرا فی المال خیرا من المال یاكله و یورثه. و زبان راستگو برای فرد باعث میشه خداوند این فرد رو به لحاظ مالی در دنیا پر خیر و برکت قرار بده، که هم خودش بخوره هم به وراثت بذاره. یعنی خود راستگویی انسان رو چیکار میکنه؟ پولدار میکنه، رزق آدمو زیاد میکنه. خیلی مسئله است. بعد حضرت فرمود که مراقب باشید، هر چی سنتون بیشتر شد و لا یزدادن احدکم کبرن و عظمن فی نفسهی و نعین ان عشیرتهی انکان موسرن فی المال. حضرت میفرمان که هرچی سنتون بالاتر میره، عظمت پیدا میکنی در نفس خودت، میبینی بزرگ شدی، جایگاه پیدا کردی، بالاخره سن انسان هرچی میره بالا، پخته تر و جا افتاده تر و شکل کارش، شغلش، شریکش، اینا همه درست میشه. فهمون نکنه هرچی حتی موسر فی المال باشی، یعنی پولدار شدی حسابی، نکنه این باعث بشه که نعین ان عشیرته، یعنی پهلو از عشیره خالی کنی، صله رحم تو یادت بره. مراقب این مطلب باش. ولا یزدادن احدکم فی اخیه زهدن ولا منه بعدن. مراقب باش با گذشت زمان و بالا رفتن سن و سالها نسبت به برادرت زاهد نشی، بگی خب دیگه حالا بهش نیازی ندارم، خب دیگه حالا اون روزهای خوشی و نیاز و اینها گذشت، حالا دیگه کم کم نیازی هم خیلی نیست بهش احوالی بپرسیم و بهش محبتی کنیم و اینها. مراقب باش گذشت زمان و بزرگ شدن تو، جایگاه پیدا کردنت، باعث دوری از برادرت نشه. اذا لم یرم منه مروتون، اگرچه از اون مروت نبینی، و کان معوزن فی المال، اگرچه مشکل مالی داشته باشه، تو این کارو نکنی، جدا نشی ازش، و غافل نشه هیچ کدوم از شما از نزدیکی بها الخصاصه، ان القرابت بها الخصاصه، ان یسدها بما لا ينفعه ان امسكه ولا يضره ان استهلكه. هم دوباره این تیکه رو بخونیم. ولا یزدادن احدکم فی اخیه زهدن ولا منه بعدا اذا لم ير منه مروتن و کان معوزن فی المال. این یه تیکه جمله است. مراقب باشید نسبت به برادرتون زهد به خرج ندید، زهدتون زیاد نشه، بی رغبتیتون، با ازش فاصله پیدا نکنید، حتی اگر از او مروت ندیدید، جوانمردی ندیدید، اگرچه او دچار مشکل مالی بود و هی باید شما حمایتش کنید، شما عقب نکشید، پاپس نکشید. و غافل نشود هیچ کدام از شما از قرابت نسبت به برادر دینی و نسبت به عشیرتون، اگرچه که به ما لا ینفعه ان امسکه ولا یضره ان استهلکه. حضرت میخواد بفرماید که یک قرابتی داری، نزدیکی، فرد نزدیکی داری از فامیلت، عشیرت دچار مشکل شده. خب شما میبینی الان اگه بهش مالی کمک کنی احساس میکنی که من ضرر میکنم. حضرت میفرماید نه، ضرر نمیکنی، تو کمک کن، چون اگه کمک کنی او سود میکنه و تو ضرر میکنی و تو ضرر نمیکنی. و بالعکس حضرت میخواد میگم فکر نکن تو ضرر میکنی، او هم که سودی نمیکنه. یعنی به مقدار توان کمکش کن، نگو این مبلغ من که به درد او نمیخوره و فقط من ضرر کردم. حضرت فرمود نه بالعکسه، هم به درد او میخوره هم تو ضرر نمیکنی. یعنی ضرر مالی، اون مالی که به او کمک میکنی، خدماتی که به او میدی، از وقتت، از عمرت، از آبروت، از پولت، هر نوعی. مثلا بچه او رو نگه داری، فرض کن تو میگی که مثلا من 2 روز بچه او رو نگه دارم، چه به درد او میخوره؟ نه، تو نگه دار، اولا به درد او میخوره، تو پیشنهاد رو بده کمک کن، و بعدم تو نگو که اعصاب منم خورد میشه تو این 2 روز بچه نگه دارم. نه، خدا بهت صبری میده، نازل میکنه، حلمی میده، امکانات و شرایطی برات مهیا میکنه، تو هم ضرر نمیکنی. یعنی حضرت میخواد بفرماید که برای خلاصه این قسمت حدیث، برای صله رحم با برادران دینی تو، فامیل تو، امثال اینها، محاسبه نکن، چتکه ننداز، کاری از دستت برمیاد انجام بده، نگو این که بده. اینا وسوسه هایی که انگار شیطان میاد. خب یه خورده این عبارت حتی سخت بود. بگذاریم. حدیث 20 راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که ان آل فلان، آل فلانی، حالا افرادی که مثلا انگار شیعه هم نیستن، مثلا یا فلان قبیله هستن، بعضیشون به بعضی نیکی میکنن و با هم دیگه صله دارن، با هم دیگه کمک میکنن، رفت و آمد دارن، خیلی رابطهشون با هم خوبه. حضرت فرمود خب نتیجهش اینه که اموالشون و خودشون رشد میکنن، روحیه ها خوب میشه، خودشون یعنی روحیه ها، فکرها، عقل ها، تجربه ها، مال هاشون هم زیاد میشه. دست به حساب میگن یک دست صدا نداره، 2 تا دست 3 تا دست. داستانی تو تلویزیون، یه کارتونی بود، خیلی بچه‌تر از حالا بودم نگاه میکردم، اتفاقی میگفتش که، میگم اتفاقی تو بچگی هم، چون بچگی بیشتر تو کوچه بودم، یعنی فوتبال بازی میکردم، پای تلویزیون کلا خیلی نبودم اصلا کلا، ولی یه کارتونی بود یادمه، ایرانی هم بود، حالت ایرانی ساز بود تصویر یادمه. بالاخره یک بابایی داشت فوت میکرد و فلانو گفت یه چوب کبریت بیارین، چوب کبریت آوردن و گفت بشکنین، شکستن، گفت 2 تا بیارین، 2 تا آوردن شکستن، 3 تا، 10 تا مثلا چوب کبریت دیگه نمیشکست. پسراش هم جوون بودن، تنومند بودن. بعد بابای گفت که این نصیحت و وصیت من لحظه آخر مرگ به شماست، که شما یک برادر اگه تنها باشی میشکنی، ضرر میکنی، ضرر مالی میکنی، مردم اذیتت میکنن، تو بالاخره مشکلات زندگی از بین میری، هلاک میشی. اما 3 نفر 4 نفر اگه با هم باشید، کسی نمیتونه شما رو شکست بده. و این واقعا یک قاعده ایه. حالا بس صله رحمش یک داستانه، اخوت دینی هم یک داستانه. 4 نفر آدم سالم پشت هم باشن، حمایتگر هم باشن، خب یک حرکتی رو میتونن صورت بدن و به این راحتی نمیشه شکستشون. این خیلی مهمه. تو جنگ ها و اینا هم که میبینید عمده بحث جهاد هم همینه. تو هر جنگی اخوت مسلمان ها زیاد بود با هم، صمیمیت ها، صفاها، یگانگی ها، دست به یکی کردن ها، اتحاد ها زیاد بود، شکست نخوردن. هر جا تشتت و تفرق و جداسازی و نفاق و اینها بود، شکست خوردن. در کلا قاعدش این هست، در صله رحم هم خب خیلی هست. حضرت بعد ادامه فرمود که فلا یزالون فی ذلک حتی یتقاطعوا. این رشد مال و رشد شرایط خودشون ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که قطع رابطه کنن با هم. هر وقتی که قطع رحم و اختلاف و دعوا و جدایی بیاد، رو به ضعف و سستی و ضرر و اینها میرن. فاذا فعلوا ذلك انقشع عنهم، اگر قطع رحم کنن، این رشد ها از اینها جدا میشود، زوال پیدا میکنه، دیگه رشد مالی نخواهد بود، رشد شرایط روحی و فکری نخواهد بود. خب دیگه مشخصه، مخصوصا در این زمانه ای که ما داریم زندگی میکنیم کاملا محسوسه که اگه یه خانواده 20 نفره 30 نفره 50 نفره با هم صمیمی باشن، با هم رفت و آمد داشته باشن، چه آثار مثبتی داره. و اگر نه، هر کدوم برای خودشون در یک شهری و یک جایی و یک قسمتی از شهر رو بی ارتباط با هم، بی عاطفه نسبت به هم باشن، همه چقدر دچار مشکلات میشن در زندگیاشون، همین زندگی روزمره دنیوی. که البته ما بحث دنیا نیست، ما جهت اخروی مسئله است برامون، چقدر آثار منفی داره. حدیث 21 از حضرت صادق علیه السلام فرمودن، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن: ان القوم لیکونون فجره ولا یکونون برره. یک گروهی میشود که فاجر باشند و خوب نباشند، اما صله رحم دارن در بین خودشون. قوم فاجر بدن اما صله رحم دارن. حضرت فرمود اموالشون رشد میکنه، عمرهاشون طولانی میشه. بعد حضرت فرمود فکیف اذا کانوا ابرارا برره. پس اگر به جای فاجر خوب باشن و به جای بد خوب باشن چه خواهند شد؟ یعنی این اثر تکوینی دارد، اثر تکوینی داره، این همه چی رو میداره میره جلو، اثر خودشو میذاره. صله رحم طول عمر میاره و رشد اموال میاره. حدیث 22 از حضرت صادق علیه السلام، حالا یه حدیث خیلی مهمی تو این باب هست، میرسیم. حدیث 25 خیلی عجیبه. حدیث 22 امام صادق علیه السلام فرمود، پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام فرموده است که سلو ارحامکم ولو به تسلیم، ولو با سلام کردن شده صله رحم رو حفظ کنید، انجام بدید. پیام بفرستید، سلام کنید، زنگی بزنید. چرا؟ چون خداوند تبارک و تعالی فرموده است و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. بپایید خدا را و بپایید ارحام را، یعنی اتقوا الله و اتقوا الارحام. نسبت به ارحام تقوا پیشه کنید، نسبت به خدا هم تقوا پیشه کنید، خدا مراقب کارهای شما است. ببینید جالبه این تعبیر امیرالمومنین، کلا این ادبیات در ما باشه. چون خدا گفته این کار رو بکن، چون آیه قرآن هست این کار رو انجام بده، یعنی کلام خدا برات اولویت داشته باشه. اینم نکته مهمیه. حدیث 23 صفان جمال میگه که بین امام صادق و بین عبدالله ابن الحسن کلامی واقع شد، بحثی در گرفت، صحبت و مشاجره ای شد، تا جایی که وقعت زوزا و بینهم، تا جایی که زوزا یعنی سر و صدا و همهمه مردم هم آمد قاطی شد، سر صدا شد، شلوغ شد بینشون و مردم آمدن جمع شدن. ففترقا عشیتهما بذلک، پس اون شبشون اینطور با این اختلاف و ناراحتی از هم جدا شدن، بحثی شد بینش. فامیل بودن دیگه، عبدالله ابن الحسن از فرزندان امام مجتبی حساب میشه، یعنی پسر عمویی دارن با هم، و این اختلاف و جمعیت و سر و صدا از هم جدا شدن. و غدوا تو فی حاجتن، صبح من فردا صبحش سری اول وقت از خونه آمده بودم، بیرون کاری داشتم، ناگهان دیدم امام صادق علیه السلام آمده در به خانه عبدالله ابن الحسن و حضرت داره میفرماید که ای کنیز برو به ابی محمد، یعنی به همو عبدالله ابن الحسن، بگو بیاد بیرون. عبدالله ابن الحسن آمد بیرون، گفت یا ابا عبدالله ما بکره بک، چی شده سر صبح؟ امام صادق ها حجت خدا، چی شده سر صبح آمدی؟ حضرت فرمود که من این آیه قرآن رو خوندم، امروز صبح خوندم و منو به استراب انداخت این آیه. گفت که چه آیه خوندی شما؟ امام صادق فرمود این قول خدا: الذين يصلون ما امر الله به ان يصل و يخشون ربهم و يخافون سوء الحساب. کسانی که از که خدا سخت بگیره در حساب و کتاب میترسن، صله رحم میکنن، کسایی که خدا امر کرده صله رحم کنی میکنن، از خدا خشیت دارن، از خوف دارن روز جهنم. من ترسیدم اون اختلافی که بین ما پیش آمد یه نحوه قطع رحم به تعبیری باشه و آمدم که صله کنم، صله رحم کنم، به خاطر قول خدا آمدم. خیلی تعبیر عجیبی. حالا من کار نکردم، علل خصوص اگر این عبدالله ابن الحسن، اگرچه که این عبدالله ابن الحسن رو اگه بشه روش بیشتر کار کرد، من گفتم کار نکردم. مثلا این وقت می‌بینی به لحاظ اعتقادی مثلا با امام خیلی همراه هم نبوده، مثلا میگم مثلا سنی بوده، مثلا حتی دین آنچه امام رو امام نمیدونست، اصلا شاید خودش ادعای امامت داشته، مثال میزنم. اما اگر روی این شخصیت متمرکز بشه، کسی تحقیق فل جمله‌ای بکنه، بنده متاسفانه نکردم، بعد معلوم میشه چقدر که مهمه کار حضرت. و بعضی هم در ذیل این حدیث گفتن که این امام صادق میخواستن به او تعلیم بدن. نه اینطور نیست، به او هم تعلیم میخواستن بدن، به ما هم میخواستن تعلیم بدن، ولی نه، خود حضرت به خاطر انجام دستور خدا این کارو کردن، برای خودشون نگرانن اصلا که وظیفه خودشون انجام بدن در قبال صله رحم خودشون. لذا بعضی گفتن که تعلیمی بوده، نه تعلیمی نبوده، خود حضرت. وقتی حضرت این آیه رو خوندن، عبدالله ابن الحسن گفتش که صدقت، راست میگی، گویا من این آیه رو نخونده بودم اصلا، راست میگی. خلاصه این برخورد حضرت باعث شد که اون کدورت از بین رفت، فتنقا هم دیگر در آغوش گرفتن و بکیا و گریه کردن، یعنی حال ترحم و رقتی براشون دست داد. خب اینم حدیث بسیار مهم بود. حدیث 24 راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که پسر عمویی دارم که با او سله میکنم اما او قطع میکند و من با او وصل میکنم و او قطع میکند. منم دیگه تصمیم گرفتم قطع کنم، چون او با من قطع کرده منم قطع کنم. ببینید دقیقاً مسائل روز اینها، همین مسائلی در زمان ما هم هست. آقا هرچی بهش مثلا خوبی میکنیم هی بدی میکنه، هرچی زنگ میزنیم هی میگه زنگ نزن، مثلا فلان نکن. حالا مگه که بگه آزار داری به من میرسونی، یعنی بگه آقا زنگ زدن تو، صله تو مصداق آزار رساندنه به منه، اینجا فرق میکنه. اما نه، هی خوبی میکنم هی بدی میکنه، هی تمایل نشون نمیده، هرچی پا جلو میذارم یک بار او پا جلو نمیذاره. این تعابیر اتعزن لی قطعه، او به من اذن میدی منم باش با پسرم قطع کنم؟ حضرت فرمود اگر تو با او وصل کنی و او با تو قطع کنه، خدا به هر دوی شما وصل میکند. این ارتباط شما که وصل باشه، خدا به هر دو نظر میکنه. اما اگر قطع کردی با او، او هم قطع کرد، خدا با هر دوتون قطع میکنه، با هر دو. نفس حفظ ارتباط در رحم ولو یک طرفه باعث میشه هر دو ضرر نکنن. حالا ولو اینکه این که داره وصل میکنه بیشتر سود میبره، این خیلی کار بزرگی داره میکنه، پاداش اضافه این فرد سر جای خودش محفوظه، اما نفس این که قطع نیست، که از اون فرد اگه بپرسن، از اون که هم بدی میکنه ها، بگن با پسر عمود قطع رابطه، میگه نه قطع رابطه نیستی، مثلا دیروز به من زنگ زد، نه ما قطع رابطه نیستی، ولی که بدی داره میکنه ها، این هی دنبال قطع کردن رابطه، ولی میگه قطع نیستیم. همین که حفظ میشه، خدا به هر دو نظر میکنه، یعنی برای اون فرد هم شرایطی مهیا میکنه، کم کم دلش نرم بشه. این یکی از راههای مقابله با شیاطین و جنیان و اینایی که میاد تو خیال آدم تصور میکنن. ببین دقت بکنید حدیث رو، نمیخوام زیاد وایسم، میخوام باب تموم بشه امروز. میگه پسر عمویی دارم، من بهش وصل میم، اون قطع میکنه. خب چجوری قطع میکنه؟ یعنی من به خوبی میکنم اون نمیکنه، من پا جلو میذارم زنگ میزنم اون نمیزنه، من دعوتش کردم اون دعوت نمیکنه، امثال اینطور امور دیگه. من به او پول قرض دادم، او قرض نمیده. من او رو مثلا به فلان کار مشارکت دعوت کردم، او هیچ وقت به فکر من نیست، دعوت نمیکنه از من، امثال اینطور امور. این باعث میشه چی اتفاقی در منی که دارم خوبی میکنم بیفته؟ شیطان اینجا وارد میشه، در قوه خیال من تصرف میکنه، میگه پس تو داری زیاده روی میکنی، او داره پررو میشه، او داره فکر میکنه کارش درسته. این خیالات شروع میشه، انقدر اینها قوی میشه، میگه پس تو هم قطع کن. حضرت میخوان بگن کل این سیر باطله، حق نداری به این سمت بری. این میگن شریعت میزانه، برای این میزانه شریعت داره میگه آقا این کارو نکن، اگر تو هم قطع کنی خدا از جفتتون هر دو ضرر میکنی، اما تو یک طرفه ولو هی ارتباطت رو حفظ بکنی، این باعث میشه که خداوند تبارک و تعالی به هر دوتون نظر کنه و کم کم اون خیالات برطرف میشه. حالا به تعبیر بنده میخوام به زبان خودمونی بگم، کم کم شما بی‌حس میشی، سر میشی، میگه آه من میپذیرم، باشه من همیشه خوبی میکنم، تو نکن. این قاعده رو میپذیری و حفظ میکنی، تو وظیفه دینی تو انجام دادی. و چقدر بعد برای تو وسعت روح میاره، چقدر تو نفست قوی میشه وقتی این کار رو میکنی، بعد برای خود میپذیری، قانع میشی دیگه، صبور میشی، حلیم میشی، نفست سعه صدر پیدا میکنی. بعد این سعه صدری که به خاطر صله رحمی که با او انجام دادی و او بدی کرد تو خوبی کردی، اینجا تمرین کردی برای شوهرت، برای همسرت، برای زنت، برای بچه‌ت، برای پدر مادرت، برای شریکت، در خیلی جاها این روحیه در تو ایجاد میشه و تو هی رشد میکنی و تو هی پیشرفت میکنی، پس آثار خیرش به خودت برمیگرده. اون حدیثی که گفتم خیلی خیلی حدیث مهمی هست، حدیث 25 که امام صادق علیه السلام فرمود من دوست می دارم که خدا این طور مرا ببیند، این طور مرا بشناسد که من برای صله رحم گردن خودم را کوچک می کنم و ذلیل می کنم و گردنم پایین می آرم. من دوست دارم خدا مرا در این حال ببیند، اینقدر این عبادت بزرگه، این دقیقا کجاست؟ دقیقا جایی که او قطع میکنه تو وصل کنی. حضرت فرمود من دوست میدارم انی احبو ان یعلم الله انی قد اذللت رغبتی فی رحمی، من دوست دارم خدا مرا ببیند که من به خاطر حفظ رحم، حفظ صله رحم، خودم را ذلیل کردم، اینقدر عقب نشینی کردم، اینقدر کوتاه آمدم، اینقدر از حق خودم گذاشتم، دوست دارم خدا من در این حال ببین. دیگه امام صادق داره میفرماد دیگه، حالا تا بقیه عالم دیگه حساب دستشون بیاد. و انی لعبادر اهل بیتی، و من نسبت به اهل بیتم، نسبت به رحم خودم مبادرت میورزم، یعنی مراقبم میپایم که اگر کسی از دوستان عشیره من، فامیل من نیازی داره، اول من نیاز رو برطرف کنم. اگر مسئله ای داره من اول برم سراغ او، نه سایر مردم. چرا دست جلو غریبه دراز کنه به زبون خودمونی؟ اصلهم قبل ان یستغنوا عنی، قبل ان یستغنوا عنی، قبل از اینکه استغنا از من پیدا کنن، من میرم بهشون صله میکنم. کس دیگه نیاز اونا رو جبران نکنه، من باشم که به عنوان صله رحم نیاز اونا رو جبران کنم. عباده رو این سرعت میبرزم، سری مراقبم، اول من این کار رو کنم. خیلی حدیث مهمیه، خیلی حدیث مهمیه، قاعده اساسی است. حدیث 26 از حضرت رضا علیه السلام هست که حضرت در این تعبیر فرمود رحم آل محمد معلق به عرش هست و میگوید خدایا وصل کن، پیوند داشته باش با کسی که با من پیوند داره، و قطع باش با کسی که با من قطع میکنه. اینجا صریحا حضرت فرمود رحم آل محمد. بعد حضرت فرمود ثم، خیلی حدیث مهمی است، فرمود ثم هی جاریتون بعدها فی ارحام المؤمنین، ارحام مؤمنین هم هست. یعنی اصلا اساسا موضوع صله رحم در رابطه با ائمه و مؤمنین اولا، بعد میاد در صله رحم فامیل، فامیل ظاهری. یعنی اول نسب اخروی ملاکه، نه نسب دنیوی. اول نسب ایمانی ملاکه، نه نسب ظاهری دنیوی. و اگر برای این نسب ظاهری دنیوی این همه تأکیدات شده، برای اون نسب معنوی چقدر تأکیدات هست؟ پس اون چقدر مهم هست؟ چون اون ابدیه دیگه. پس این موضوع برادران دینی خیلی مهمه. لذا حضرت فرمود رحم آل محمد، سپس جاریست در رحم مؤمنین. یعنی مؤمنین هم، نه زنان مؤمن، نه اصلا، هر مؤمنی خودش رحمی داره، یعنی حق ارتباط گیری با برادران مؤمن داره. روز قیامت شکایت میکنه به خدا، میگه خدای فلان برادر دینی بیدلیل از من قطع کرد، رابطه دینیشو قطع کرد با من، این شکایت میکنه. سپس حضرت این آیه رو خوندن و تقول الله الذي تساءلون به والارحام. حدیث 27 امام صادق علیه السلام مورد سوال قرار گرفتن از این آیه الذين يصلون ما امر الله به ان يصل، حضرت فرمود قرابتو، همین قرابت ظاهری که داری، همین فامیلی که داری. پس آیه به لحاظ باطن و حقیقتش در صله رحم باطنی است، ایمانی است، اعتقادی است، دینی است، آخرتی است. به حسب معنای ظاهریش در همین صله رحم ظاهری تو در هر دو سر جای خودش محفوظه. کدوم مهمتره؟ اون باطنیه که جلسه قبل توضیحاتی در این مورد دادیم. حدیث 28 حدیث بسیار مهمی است، قاعده تفسیری قرآن هم است. یعنی این آیه، این حدیث 28 خودش جداگانه باید در مقدمات تفسیر قرآن مطرح بشود، کما اینکه صاحب مرات الانوار این کار انجام داده و این حدیث آورده در مقدمات مرات الانوار. عمر ابن یزید میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم در مورد این آیه الذین یصلون ما امر الله به ان یصل، حضرت فرمود نزلت فی رحم آل محمد. این آیه ای که تو باید خدا امر کرده صله رحم کنی در مورد رحم آل محمد. بعد حضرت فرمود وقد تکون فی قرابتک، بله در مورد آشنایان و قرابت و رحم ظاهری تو هم، فامیل ظاهریت هم هست. وقد یکون فی قرابتک، در مورد فامیل ظاهریت هم هست. بعد حضرت فرمود این قاعده اینه، فلا تکونن، مراقب باش، مراقب باش نباشی جز کسانی که میگویند و معتقدند ممن یقول للشیء انه فی شیء واحد. مراقب باش نباشی جز کسانی میگن این آیه فقط همین معنا رو داره. نه، یک شی در شی واحد نیست، یک آیه فقط یک معنا نداره، باطن داره، تعویل داره، ظاهر داره، باطن باطن داره، باطن تعویل داره، تفسیر داره، تطبیق داره، مصداق داره، هزار مطلب داره اطراف هر آیه ای. پس اگر گفتم این آیه رحم آل محمده، فکر نکن دارم نه رحم ظاهری رو نفی میکنم. اگر در یک حدیثی گفتم رحم ظاهری است، فکر نکن دارم رحم باطن رو نفی میکنم. هر کدوم سر جای خودش درسته و هر دو حکم الله و هر دو آیه قرآنه. حدیث 29 هم از امام سجاد علیه السلام فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است که هر کس او را خوشحال می کند که خدا عمر او را طولانی کند و رزق او را مبسوط و وسیع کند صله رحم کند، چرا که برای رحم روز قیامت زبان است، زبان گویا و تیز و تندی هم هست. خیلی بلیغ زبان داره رحم. چی میگه رحم؟ میگه یا رب سل من وصلنی وقت امن قطعنی. خدایا هر کس با من پیوند داشت، ارتباط داشت، ارتباط باش داشته باش، هر کس با من قطع کرد باش قطع کن. بعد حضرت فرمود کار به جایی میرسد که گاهی میشود فردی روز قیامت داره در مسیر خوبی میره، یعنی داره به سمت بهش میره، به تعبیر من رحم میاد جلوشو میگیره، همون رحمی که فهمون زبان داره میاد جلوشو میگیره، همون رحمی که این فرد در دنیا با او قهد کرد میاد جلو این فرد رو میگیره. فتحوی بهی الى اسفل قعر فی النار، میبره در پایین ترین جایگاه آتش، میگه تو قهد کردی با من، نباید میکردی. مشخصه به خاطر اینکه بحث آخرت و قیامت و جهنم هست، این رحم مراد رحم آل محمد علیه السلام، رحم معنویه. بله. حدیث سیوم علت خصوص که حضرت فرمود فی اسفل قعر من النار، در پایین ترین درکات جهنم. حدیث سیوم میگه راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم، این حدیث هم باید یادمون باشه حتما، که آقا من قرابتی دارم، یعنی فامیلی دارم، علا غیر امری، دینش غیر از دین منه، شیعه نیست، مخالفه، علهم علی حقون، آیا اونا هم بگردن من حقی دارن؟ حضرت فرمود بله، حق رحم لا یقطعه شی، هیچ چیزی حق رحم را قطع نمی کند، هیچ چیزی. و اذا کانوا علی امرک، اگر بر دین تو و فکر تو می بودن، که دوتا حق داشتن، حق رحم و حق اسلام، این دوتا حق داشتن. حدیث 31 از امام صادق علیه السلام شنیدم، راوی میگه از حضرت شنیدم که حضرت فرمود صله رحم و نیکی به رحم حساب و کتاب را آسان میکنند و فرد را از گناهان معصوم میدارند، قدرت معنوی به انسان میده که انسان گناه نکنه. پس صله رحم کنید و به برادرانتون نیکی کنید، ولو به خوب سلام کردن و خوب جواب دادن، بی تفاوت نباش نسبت بهش، ولو در سلام کردن جواب دادن. من مثال بخوام بزنم امروزی خیلی خیلی سطح پایین، میگم ولو تو تلفن جواب دادن، او که نمیدونه تو الان میتونی یا نه، میتونی جواب بده، جواب بده، چرا رد میکنی؟ چرا جواب نمیدون؟ طرف داره منتظر اون پشت، حتما کاری داره، یک حاجتی داره، یک مطلبی داره، جواب بده، بگو نمیتونم الان، دو دقیقه دیگه زنگ بزن، 5 دقیقه دیگه زنگ میزنم. بی در درونت اجازه نده نسبت به برادر مؤمنت یا فامیلت بی توجه بشی، بی تفاوت بشی، بی اهمیت بشی، این دست خودته، خودت باید این کارو بکنی، ارزش قائل شو برای برادران دینیت. حدیث 32 حضرت صادق علیه السلام فرمود صله رحم حساب را روز قیامت آسان میکند و باعث میشود عمر انسان طولانی بشود و در پرتگاه های سخت انسان رو حفظ میکنه، در مسارع سوء در یک جاهای خیلی حساسی حفظت میکنه، و صدقه در شبانگاه و صدقه مخفی غضب پروردگار، که غضبی که فوران گرفته رو خاموش میکنه. سبحان الله، تطف و غضب الرب، تطف صدقه شب، کسی شب مثلا فرض کن شام شب نده، میخواد گرسنه بخوابه، یک معناش اینه که صدقه مخفیانه در شب، یعنی نداند که تو صدقه دادی. اگه کسی میخواد احتیاط کنه، هر دو موضوعش رو رعایت کنه، یعنی شبانگاه فردی را سیر کند، خانواده فقیری را سیر کند، و اون خانواده هم ندانن این پول و این غذا از کجا آمد، این گوشت از کجا آمد، این نان از کجا آمد، ندونن کار کی بود. این تطف و غضب الرب، یعنی اگر کار به جایی رسیده که غضب خدا شعله ورم شده، این خاموش میکنه. سبحان الله، خیلی حرفه، چیزای کلیدای مهمی اهل بیت به ما تعلیم دادن. حدیث 33 امام، حدیث آخر بابه، امام صادق علیه السلام فرمود صله رحم اعمال را پاکیزه و اموال را صاحب رشد و نمو و حساب را آسان و ابتلاعات را دفع و رزق را زیاد میکنند. گفتم اگه کسی میتونست مثلا همین فوایدش رو، متاسفانه کوتاهی میکنیم دیگه، تنبلی میکنم، خودم اولین نفرم، اگه بشه اینا رو، این ابوابی که میخونیم خلاصه بندی بشه، نکات مهمش دسته بندی بشه، جدا یه خلاصه ای از این باب استخراج بشه، خب برای آینده ها که آدم میخواد رجوع کنه یا دور کنه اصلا حفظ میشه انسان. سری شما به یک هفته کل مطالب صله رحم کافی رو حفظ میشی، خب مثل کلاس درس، قشنگ مثل کلاس درس، انگار میخوای کنفرانس بدی. آقا خلاصه این باب 33 تا حدیث چی بود؟ آقا 1 2 3 4 5 10 تا حدیث، این کلش مطلب اینا بود. بعد انسان اونو دور کنه دور کنه حفظ کنه، انگار میخواد بره امتحان بده، یاد بگیره و بعدم عمل کنه، به بقیه هم میتونه منتشر کنه. لابلا ممکنه انسان به ذهنش بیاد که بخواد چیکار کنه، منتشرش هم بکنه، یک طرح، یک شکلی، فلانی، حدیثی، عبارت، منتشر. خب این ثواب داره دیگه، میشه احیای هم اهل بیت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.